الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله العظيم ونعم على أعدائهم أجمعين خب صحبت در این فرعی بود که مطرح شد در ارتباط با قاعده فراغ و تجاوز که حالا مثال دو تا مثال دادیم حالا اون مثال معروفش که اگر شک بکند در از قم که بعد از نماز اینکه آیا این نماز با وضو بوده یا نه خب قاعده فراغ میگه انشالله وضو داشتیم اما آیا دیگه این وضو را اثبات میکند که دیگه احتیاجی نباشد به وضوی بعد برای یک نماز بعدی یا نه این مورد بحث بود و یا نظیر این مسئله حالا یک جهت بعد از فروع دیگری هم هست که تقریبا تنظیر به همین مسئله میشه صحبت در این بود که آیا این قاعده فراغ اینجا علی حال میتواند این معنا را اثبات کنه که اصل وضو را هم ثابت کنه یا نه خب اینجا نوعاً آقایون حکم میکنن به این که نه قاعده فقط منهی ثابت میکنه که این نمازی که خوندیم صحیحه ولی اینطور نیست که جمیع آثار بر او مترتب بشه البته چون یه قول یا احتمال خلافی هم در مسئله هست از بعضی از به اصطلاح آقایون و اینها صحبت شد که روایاتی که استدلال شده و ممکن استدلال بشه مثلا برای قول مخالف که ترتب جمیع آثار باشد اون روایات را ما بررسی بکنیم ببینیم آیا به این روایات میشه استدلال کرد یا نه روایتی که بحث شد این روایت زراره بود که یا زراره اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء خلاصه اگر تجاوز پیدا کردی فراغ پیدا کردی حالا این روایت گاهی اعم از فراغ و تجاوزه خیلی مهم نیست اون جهتش ولی علی حال که اگر از کاری خارج شدی و در غیر اون کار وارد شدی دیگه بعد شک کردی شک و کل لیسه بشه شک چیزی نیست خب به این روایت به این جمله فشک و کل لیسه بشه عرض کنم که مثلا ممکنه استدلال بشه به دو تقریب تقریب اول را که عرض کردیم که مثلا بگیم این فشک و کل لیس بشیء خلاصه مفاد این روایت این است که شارع ما را متعبد میکنه به شیء مشکوک فیه شیئی که شک کردی در او ما را متعبد می کند به این که شکوک لیس بشیء یعنی حکم کن به این که اون شیء ثابت شده اون شیء را انجام دادی و جمیع آثار بر او مترتب می شه عمده اینه که تعبد به شیء مشکوک فی به لحاظ جمیع آثار یعنی هم این نمازت صحیحه مکمل مصححه و هم خود اون شیء مشکوک که در مورد ما وضو هست حکم کن که اون واقع شده وضو گرفتی وضو داشتی مثلا وضو داری الان اینجور از اون تعمیمی از این روایت استفاده کنیم که در نتیجه مثلا حکم کنیم به این که دیگه نماز بعدی احتیاج به وضو نداریم این تقریب اول بود یک تقریب ثانی هم هست که در مستمسک کالونه بعد باید عرض کنیم در تقریب اول خب که عمدتاً اینه که اینا تمسک کردن به اطلاق یعنی گفتن ان الشکلا یعتنا به، که اذا خرج من الشیء، اگر از چیزی خارج شدی دیگه به شکی که در او کردی به این شک اعتنا نکن. این مطلقه، چه میخواد به اصطلاح شک در خود اون شیء، میگن به او شک اعتنا نکن، یعنی حکم کن به این که او را امتثال کردی. مثلا وضو خودش یک مأمور بهیست برای نماز، امتثال کردی امر وضوئی را، یعنی اتفاقا وضو گرفتی، و همم از مصحح عمل، مکمل عمل، همین که بگیم وضو بگیرید یه کافیه دیگه، هر دو اثبات میشه. در اصل اطلاق، یعنی تمسک کن به اطلاق که امر وضو را شما امتثال کردی. اگر امر وضو امتثال کردیم، هم این عملی که انجام دادیم صحیحه، و همم سایر نمازهایی که بعد میخوام بخونیم میتونیم دیگه وضو نگیریم، چون وضو داریم. مثلا خب که از این اطلاق جواب داده شده، یعنی یمکن الجواب عن هذا الاطلاق به وجوه، که بچه اول را عرض کردیم که فرمایش بود بر اساس فرمایش مرحوم محقق خراسانی که صحبت شد و اشکالی هم در او جهت شد. وجه ثانی را هم ظاهرن تعرض کردیم، این وجه ثانی هم خودش وجه مستقلیه، اشکالی هم نداره، یعنی ما بگیم این مطلب مقرر شده که اگر مطلقی وارد بشه، خب و این مطلق در مقام بیان از یک جهت باشه، از اینکه مسلم از هم میدونیم که از یک جهت در مقام دیان هست، منتها شک میکنیم که آیا از جهت دیگر هم در این مقام هست، یا فقط نه اختصاص داره به شک در مقام خاصی. حالا مثلا حالا از هم که مثالی که حالا اینجا از هم مثالهایی میزنن، فرض کنین به آیه کریمه فکلوم ما هم سکنه، خب این آیه کریمه در مقام بیان این است که این سگ سید که اگر شیعی را نگه داشت و یک سیدی را سید کرد و بعد این سید به اصطلاح دست اون سگ جان داد، فکلوم ما هم سکنه، حلال است. این در این مقام اینه که اینجا دیگه شرایط استقبال و نمیدونم امثال اینها شرط نیست، که حالا حتما رو به قبله باشه، یا اون ذبح عوداج اربعه مثلا باید اون حتما عوداج اربعهش از کنم که قطع بشه به خاطر سگ، نه، گفتن فکلوا مما امسکنا، از جهت حلیت، حلیت لحم، مسلم این آیه مبارکه در مقام بیان این جهت هست که این حلال است. یعنی چه؟ یعنی اون شرایط خاصی که در ذبح هست، در ذبح مثلا با انسان هست به وسیله چاقو و اینا، اون شرایط در اینجا نیست، و کلوم ما هست در این جهت مسلم در مقام بیان هست. که اگر مثلا ما شک کنیم مثلا در همینجا که آیا لازم است مثلا این سگ را که میفرستیم فرض رو به قبله باشه حتما، مثلا یا اون حیوان طرف قبله باشه، نه، این میشه به اطلاقش در اینجا تمسک کرد و به وسیله این اطلاق حکم کنیم به اینکه شرایط خاصی که در ذبح با به وسیله مثلا انسان چاقو اینها هست، اون شرایط در اینجا نیست. خوب، ولی آیا از این میشه استفاده کرد که آیا اگر فرض کنین خب این دندان سگ وقتی که مثلا به گوشت این حیوان از که میرسه متصل میشه، خب سگم که نجس العینه، اگر فرض کنین رطوبتی و آب دهان سگ مثلا فرض کنین آلوده شد به این حیوان، این حیوان سید شده، آیا اینجا هم که باز اون حیوان حلاله، یعنی دیگه یعنی که آب دهان سگ مثلا مشکل نداره، پاکه، یعنی این نجاست مانع نمیشه از این که ما از این حیوان پرهیز کنیم، از کنیم که به گوشش آب بکشیم، از اون بعدن بگیم حلال. خب معروف همینه که اینجا نمیشه استدلال به اطلاق کرد، چون آیه مبارکه فقط در مقام این است که سید اینجا کار ذبح را انجام میده، همین مقدار، مثل ذبح شرعیست، همین مقدار. یا از جهات دیگه اصلا بهش نمیشه تمسک کرد. خب این طبعا مطلب روشنی است و اشکالی هم در این جهت نیست و مطلب میگه. حالا مثلا در این خواسته باشیم این رو تطبیق کنیم در این روایت، اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیر فشکک لیس بشیء، یک اطلاقیه، شکک لیس بشیء، شک چیزی نیست، به شک اعتنا نکن. خب این از چه حیث، یعنی آیا این در چه مقامه این روایت؟ خب مسلم در مقام این است که این عملی که تو انجام دادی صحیح، این مقدار هست مثلا که عملت صحیح، لازم نیست این نماز را از کم که عاده کنی، شک و کلیسه پیش. ولی این که آیا در این مقام هم هست که آیا که اون واقعا وضوع به طور مطلق از مکلف صادر شده، بدی احتیاج نداره که برای نمازهای بعدی وضو بگیرد، آیا را میشه صادر کرد؟ آیا از این حیث هم در مقام بیان مثلا، یعنی وضو، یعنی از کم صدر الوضو، یک وضو مطلقی این حساب صادر شده از شما مثلا؟ یا مثلا فرض کنین شک میکند بعد از نماز که آیا مثلا ستر عورت فرض کنین که داشته در نماز یا نه، شک میکنه واقعا. خب گفتن اگه بعد نماز شک کردی شک و کلیسه بشه. ولی آیا معنیش نگه اگه نماز بعد میخوای بخونی اینجا دیگه احتیاج به فحص نداره که میداره دقت کنی آیا عورت مستوره مستور نیست، آیا میشه از این استفاده کرد که دیگه اصلا به شک اعتنا نکنه، با حالی که این شک شکی میکنیم در ارتباط با عملی است که بعد میخوام انجام بدیم ما، نه عملی که بدیم که آیا از این شک و فلسه بشه میشه این چیز رو استفاده کرد؟ نه ظاهرا گفتم که خب بنابراین پس مسلم شرط تمسک به اطلاق اینه که دقت کنیم که این مطلق در چه مقامه، بیان چه جهته. اگر احراز شد که به جمیع جهات در مقام بیان متمسک میکنیم، اما اگر شک بکنیم فقط باید به مقدار اکتفا کنیم که محرز است که از اون جهت متکلم در مقام بیان هست. این جواب اولیش که دادن ظاهرا خوبه و اشکالی نداره، بنابراین پس به اطلاق میشه، یعنی به این اطلاق ما نمیتونه تمسک کنیم، چون انسان فیلنی که شک داریم ما. یا اگر خواسته باشیم یه رو در اون فرع دیگر هم جاریش کنیم که اون روز از کنیم، اونم خود با یک مقدمه میشه که در همون جا هم باز از استفاده بشه. و علایه حال این یک وجه کنیم. وجه سوم یک وجهی که در فرمایشات آقای سیستانی حضرت الله هست و حالا یک دقتی هم داره طبیعتاً، گفتن این مبتنی بر دو مقدمه است. این وجه که ما خواهم بدیم از مقدمه اول که ورودم صحبت شد اینه که اخذ به اطلاق ضابطی دارد و او این است که باید ما مراد تفهیمی را اول تشخیص بدیم که مولا چه چیزی را میخواد به ما تفهیم کنه. به تعبیری چون مراد گاهی مراد استعمالیه گاهی مراد تفهیمیه. و مثلا وقتی متکلم میگه زیدون کثیر الرماد، خب این در مقام استعمال کثیر الرماد را اسناد داده به زید، زید کثیر الرماد است. اون چی هم که به ذهن میاد یعنی زید خاکسترش زیاده، استعمال شده در این دیگه کثیر الرماد یعنی به این معناست زید خاکستر زیاد. این ازش تعبیر میکنیم به مراد استعمالی، یعنی استعمل این کلام در این معنایی یا معنا حقیقی خودش کثیر و رماد و خب در واقع یک معنایی به اصطلاح داره و متکلم این را به کار میبره در همون معنا استعمال میکنه. درست؟ خب گاهی وقتی هست که مراد بعد یک مراد تفهیمی گاهی داریم که گاهی اینا از هم مجزاست، گاهی مراد استعمالی و مراد تفهیمی یک چیزه. مثلا میگه اعتق رقبتم، خب اعتق معنای اعتق است و امر به اعتقم شده، رقبم به معنای خودشه، استعمال شده این اعتق، این صیغه امر و بعد اسناد داده شده به رقبه، استعمال شده و مولا هم میخواد همین رو تفهیم کنه، مراد تفهیمیش هم همین. صحبت از کم که استعاره و کنایه و یه حرفا نیست، اعتق رقبتن اینجا از آن که اینجا مراد استعمالی و مراد تفهیمی واحدن و تنسته که به اطلاق هم میشه اعتق رقبتن. شک داریم که آیا مولا که فرموده اعتق رقبتن قید ایمان هم شرطش هست یا نیست، تمسک به اطلاق میکنیم و میگیم اگر قید میبود خود ذکر میکرد، ذکر نکرده، اما مقدمات اطلاق اگر تمام باشه تمسک میشه به اطلاق و رقبه چی میخواد کافر باشه چی میخواد مؤمن باشه. ولی گاهی وقت هست که مراد استعمالی و تفهیمی با هم مختلف میشن، مثل باب کنایات، زمین زیدون کثیر الرماد. خب میگیم زید خاکستر و خونه زیاده، از که متکلم میخواد به این وسیله چه چیزی را تفهیم کنه به مخاطبش، آیا میخواد تفهیم کنه که زید جواده، مثلا جود داره لذا خاکستر و خونه زیاده، زیاد پخت و پز میکنه فلان، یعنی میخواد تفهیم کنه، یا نه یک چیز اهمیست مثلا هم جود داره هم گاه وقتا هم بی خودی از کنه آتش می سوزونه و از اون هیزم تو خاکستر خونه زیاده، یا اصلا مرادش جود نیست بلکه مقصود اینه که آدم اسرافکاریه، خاکستر خونه زیاده به خود مصرف میکنه تو از کنه که خاکستر زیاد. خب اینجا چون این زیدون کثیر الرماد کنایه است، باید دقت کنیم که خب این مراد استعمالی زیدون کثیر الرماد، باید دقت کنیم که اگر متکلم چه معنایی را میخواد تفهیم کنه به این وسیله. این دیگه بستگی داره به فهم و عرف و بستگی داره به این که این زیدون کثیر الرماد نوعاً کنایه از جود و سخا و این حرف هاست، خب یک انصرافی پیدا میکنه به این که مراد تفهیمی را ما تمیز میدیم به خاطر انصرافات و امثال اینا، ولی ادواب مثال هست کرد. خب پس ببینید فقط اینه که این مثالی را که عرض کردیم به خاطر همینه که میخوام بگیم بین فرقی است بین مراد استعمالی و مراد تفهیمی، گاهی اینا واحدن اینجا مشکلی پیش نمیاد، ولی گاهی وقتا نه، بحث کنایاته که باید ما تشخیص بدیم که این کنایه از چیه. بعد که تشخیص دادیم و اون مکناعن را به اصطلاح تمیز دادیم، بعد بخوام تمسک کنیم به اطلاق و خوب اشکال نداره، ولی عمدتا اینه که باید تشخیص داده بشه در این جاها اون مراد تفهیمی. خب حالا این به مناسبت، حالا این بعد از مقدمه ثانیه هم بعد میاد، ولی در همین جا یک از کنم یک گریزی باز زده شده به بحث استصحاب که مثلا محقق سبزوار
غیر ایشون اینا
باده یقین را از این استفاده کنند و هم استصحاب را. حالا این توضیحاتی که قبلا هم داده شده که باده یقین اینه که انسان یا در اون یقین سابق شک میکنه، من یقین داشتم که لباسم پاکه و از کنم که الان شک دارم که آیا که اون یقین سابقم صحیح بود یا نبود یا بی خود یقین پیدا کردن. خب اینجا قاعده یقین را اون کسانی که حجت میدونن میگن به شکت اتنا نکن، همینقدر تو یقین پیدا کردی که لباست را شستی انشالله پاک شده، پاک تو به این و اونجا یقین داشتی که پاک دیگه، حالا شک میکنی در اون یقین سابقت که آیا اون یقین موافق با واقع بود یا نه، به شکت اتنا نکن. این قاعده یقینه که بعضی قائلن به حجیتش، ولی خب نوعاً فعلاً مبنا بر این نیست این حجت، مگر اون جاهایی که منطبق بشه به قاعده فراغ و امثال اینها، که اگر قاعده فراغی در اینجا جاری بشه اونجا حالا اونجا دیگه هم میشه قاعده یقینم تقریباً من یقین داشتم که وجود دارم و این نمازم خوندم و خب میگن به او شک، حالا شک دارم که آیا اصلا من وجود داشتم یا نه قبلا، آیا وجود گرفتم یا نه. اونجا اون کسانی که قاعده یقین را حجت میدونن به همین قاعده یقین اینجا میشه استدلال کنن، اون کسانی هم که میگن حجت نیست به قاعده فراغ تمسک میکنن، یا نماز فارغ شدی در این حال. ولی در اون جاهایی که نه قاعده فراغی در کار نباشه واقعا و فقط قاعده یقین هست، اینجا عرض کنم که مثلا فرض کنیم قبل از نماز یقین داشتم که من وضو گرفتم، هنوز به نماز شروع نکردم شک میکنم که آیا این یقین من صحیح بود واقعا وضو گرفتم یا اشتباه بود. خب اینجا ما کسان که قاعده یقین را حجت میدونن میگن به شک اعتنا نکن، ولی مشهور فقها میگن نه، قبل از نماز اگه شک کنی در یقین سابقت اینجا نمیتونی بگی وضو گرفتم. خب پس ببینید حالا بعضی مثل محقق سبزواری و امثال اینها خواستن از این لا تنقض الیقین به شک هر دو را استفاده کنن، هم قاعده یقین را هم استصحاب را. خب اینجا همون اشکالی که در اینجا به این حرف متوجه میشه این است که لا تنقض الیقین به شک این کنایه است، ما باید اون مراد تفهیمی را اول تشخیص بدیم. شکستن یقین به شک این دیگه در توضیحات استصحاب گفته شده که یک تعبیر از کم که کناییه، نقض نکن یقینت را به شک. خب الان که فرض اینه که من الان شک دارم الان یقین ندارم، یعنی چه نقض نکن یقینت را به شک؟ اگر الان من فرض کنیم که واقعا یقین را من از کم که به شک نقض کردم، چون الان من شک دارم قبلا یقین بود، حالا اینجا دیگه بحث هایی هست که گفتن این لا تنقض الیقین به شک اون مراد تفهیمی با مراد استعمالی فرق میکنه. این لا تنقض الیقین بله استعمال شده لا تنقض الیقین به شک، اما این کنایه به حساب اون که امثله ای که در روایت ذکر شده و خصوصیاتی که هست ناظر به همین جهت است که اگر یقین داشتی به یک شیئی و الان شک داری در او که از او یقین سابق دست بر ندار، اینه ما هم بگم ولی یقین که نقص شده یه الان دیگه، الان که من که الان که یقین ندارم شکم، الان شک دارم که آیا وزوم باقی است یا باقی نیست. پس اگر من حالا من این که نقض یقین نیست چون من الان مشکوک هست وضوع، بله یقین سابق بوده، ولی لذا آقایون میگن این یک تعبیر کناییه، یعنی کن شاره میخواد اینو بفرماید که اگر یقینی به شیئی پیدا کردی و بعد شک کردی در بقای او به اون شک در بقات اعتنا نکن، و از این تعبیر کردن بلا تنقض یقینه به شک. این دیگه توضیحاتش در همون اول بحث های استصحاب اونجا گفته شده در فرمایشات شیخ و اینا هم شبیه بینه ها هست یا میتونیم مراجعه کنیم. و علی حال منظور اینه که پس این که ما از این لا تنقض الاقلام به شک هم بخوام قاعده یقین را استفاده کنیم و هم استصحاب را، این مسلم محل اشکاله، چون اینا اصلا دو مطلبه، دو چیزه. ما باید اینجا مراد تفهیمی را اول تشخیص بدیم به حسب تناسب حکم و موضوع و اینها، باید ببینیم شارع چه چیزی را خواسته به ما تفهیم کنه و بعد اون که تشخیص داده شد به اطلاقش تمسک کنیم. اون مقداری که 100% هست همین است که بله اگه یقین داشتی و بعد شک کردی در بقای او، شک در بقای متیقن کردی، به شکتون آنه کن. اطلاق هم داره، میخواد حالا شک در حکم باشه، شک در موضوع باشه و سایر شکوکی هست، اون از منشأ شک، شک در مقتضی باشه یا شک در مانع باشه، اون کسانی که به اطلاق این روایت تمسک میکنن و تمام اون جاها را میگن مشمول این هست. پس عمده اینه که ما باید اراده تفهیمی را اول تمیز بدیم و بعد از کنم به اطلاق او تمسک کنیم. حالا بعدم اینجا باز هم فکلوم ما هم سکنه هم باز ممکنه از این جهت ما بگیم، از این راه وارد بشیم بگیم کلوم فکلوم ما هم سکنه اطلاق نداره، نه از باب اون حیث و حیثی که در وچه آقایون هست، نه از باب این که از این راه وارد بشیم بگیم که مقصود تفهیمی از این کلوم به ما هم سکنه، شارع خواسته است که تفهیم کند به این وسیله، به این کلوم ما هم سکنه که یک جهت کنایی هست که از او بخورید، ما هم سکنه خواسته بفهمد او شرایط خاصی که در ذبح به نمیدونم سکین و اینها هست و استقبال و چی و چی، او شرایط در اینجا نیست، فکلوم ما هم سکنه حلاله، یعنی این کار ذبح را میکنه، همین مقدار خواسته این را تفهیم بکنه، همین کار ذبح را میکند. اگر در این جهت شما شک داشته باشید میتونید به اطلاق تمسک کنید یا آیا استقبال لازمه یا چی، نه خب لازم نیستید، سگ همینقدر ذبح کنه این بمیره به خاطر سید، این حلامه، فکلوم ما هم سکنه. اما نخواسته تفهیم بکنه یک اشیاء دیگری را غیر از همین که به جای ذبح مینشینه، که مثلا دیگه ولو آب دهن سگم به این خورد دیگه باز پاکه، نمیدونم اینجا اصلا آب دهن کلب را بخوام استثناء کنیم، تخصیص بدیم به طهاره، ادله نجاست کلب را تقیید کنیم، نه اون جهت نخواسته تفهیم بشه، تفهیم به جهت خاصی در اینجا تعلق میگیره که میخوام بگن این قائم مقام کلب، قائم مقام ذبح میشه در همین ناظر به این جهت فقط. خب این مقدمه اول بود، چون هنوز میخوام اون وقت مقدمه ثانی رو ذهن بکنیم برای بحث خودمون. خب مقدمه ثانی خب اینه که ظاهر از این روایت فشک و کله یسه بشی که در صحیحه زرار آمده، اونده این دقت بفهمون که این مقدمه ثانی های تمام بشه یا نه، ایشون میخوام بفهمون رو به حسب این تغییراتی هست که این روایت شک و کبل بر لیس بشه که در صحیحه زرار وارد شده، از کنم که گفتن ظاهرش مراد نیست، یعنی اینجا میخوام بگن مراد استعمالی با مراد تفهیمی مختلف، ظاهر این جمله اراده نشده بلکه این کنایه از یک مطلب دیگری است. ظاهرش اینه که شکت هیچی نیست. خب یعنی چه؟ یعنی اصلا از کنم که مثلا به شک هیچ اعتنایی نکن از هیچ جهت، اینه میخوان بگن یا نه میخوان تفهیم بکنن که این نمازی که خوندی به خاطر الان شک کردی که اون نماز صحیحه، خواستن تفهیم کنن این را. آیا اون مراد به اراده تفهیمی از این جمله عرض کنم که این که آیا مراد تفهیمی صحت همین عملی است که شما انجام دادید به خاطر اون شکی که کردید خواست مولا تفهیم کنه که این عملی که انجام دادی صحیح، به شکتون نه، شک کل لیسه، شک چیزی نیست. خب شک هست دیگه، یعنی چی چیزی نیست؟ خب طبیعتا یعنی از جهت صحت تردید نداشته باش، عمل صحیح. ولی آیا اینم میخواد اثبات بکنه، تفهیم کنه که اگر شما مثلا شک داشته باشی در اینکه این نمازت با وضو بوده یا نه، حکم کن که وضو داشتی، وضو گرفتی مطلق و بعد دیگه احتیاج به وضوی بعدی نیست، خواستن یه رم تفهیم کنه؟ اینجا مثلا و حالی که مثلا مقتدای استصحاب این است که حالا میخوام ما نمازی که میخوام بعد انجام بدیم، خب مسلم این نماز یک وقتی قبلا مسبوق بوده به حدث، مسلم قبل که ما وجود نداشتیم. خب بعدم ما بعد از نماز شک کردیم، بعد نماز یعنی قبلا وضو نداشتیم، بعد یقین کردیم که وضو داریم، بعد وارد نماز شدیم، نماز رو تمام کردیم، حالا شک میکنیم که آیا اون واقعا وضو داشتم یا نه، یا نه من یقین داشتم که وضو دارم قبل از نماز اما الان شک میکنم در اون یقین سابقم. خب اینجا فشار فرموده که شک و کلیسه بشه، یعنی این مقدار خب مسلمه که به شک دیتونا نکن در این نماز، ولی آیا میخواد در این نماز بعدی هم وضو را اثبات کنه؟ و حالی که مقتضای استصحاب در اینجا حدثه، به خاطر چی؟ خاطر وقتی من فکر میکنم بلکه یک وقتی محدث بوده مسلم، بعد مثلا فرض کنید یقین داشتم به این که اگرم وضو گرفتم، ولی بعد در همون یقین سابق خودم شک کردم، یک وقت هست که اون یقین سابق من باقی شک در حدث میکنم، خب استصحاب در نماز بعدی استصحاب میکنم. اما فرض اینه که در یقین سابق خودم شک کردم، حالا میخوام اون نماز رو که تمام کردم صحیح به حکم این قاعده فراق، ولی اون نماز بعدی که میخونم با اینکه یک استصحابی در اونجا ما داریم بندسته به اون نماز، و اون این است که دیگه وقتی من محدث بودم به من شک دارم، وجدانن شک دارم در این که آیا اون حدث مرتفع شد، آیا وضو گرفتم یا نه، خب اون قاعده فراق میگه شما این نماز صحیحه، اون نماز لازم اداء کنی. اما آیا قاعده فراق اثبات میکند که بله شما یک وضو گرفتی، پس بنابراین دیگه استصحاب در ارتباط با این استصحاب حدث در اینجا جاری نمیشه، آیه هم اثبات میکنه به نسبت نماز بعد، و حالی که در نماز بعد وقتی ما فکر کنیم بالاخره یک حالت سابقه حدثی وجود داشته و ما یقین به ارتفاعش هم نداریم، فوقش اینه که در این بین چون یک کاری را انجام دادیم شارع تسهیلا فرموده و نماز نمیخواد اداء کنه، درست؟ اما فرض اینه که اون یقین سابق من که هست، یقین به حدث و شک در وضو به نسبت به نماز بعدی، ولذا در هر صورت چون مراد تفهیمی در اینجا درست مشخص نیست، یک قدر متیقنی هست از این مراد تفهیمی مولا و اون صحت اون عملی است که انجام دادی، این مقدارش هست. اما آیا شارع خواسته باز به این جمله یک جمله کنایی تفهیم کند که استصحاب را هم ملغا کن، دیگه حساب حدث اینجا حجت نیست به نسبه به نماز بعد؟ خوی مشکوکه، ولی دا اینجا نمیشه از کم که به این استصحاب، به این از کم که کبرا تمسک کرد. از کنم بزرگ شما حالا هم یک توضیحات در حالت بعضی عبارات یه مدر میتونه اجمالی داشته باشه. خلاصه شک و کله ایسته به شی کنایه است و مراد تفهیمی نیست، یا کنایه از این است که به اصطلاح شارع این را مصحح و مکمل این عمل قرار داده، یعنی عملت کامل لازم نیست، یا نه به اضافه این مصححیت و مکملیت به اصطلاح نه شارع این را اعتبار کرده که تو وضو گرفتی واقعا، اون امر نفسیی که قبل از نماز به وضو متوجهه، چون اصلا در آخر باید قبل از نماز وضو بگیری دیگه، یک شبیه به یک امری هست که باید اصلا وضو بگیری، که آیا این را هم اعتبار کرده، یعنی به این معنا که برای نمازهای بعدی هم از کنم که فایده داره علی حال. و همینطور در اون مثال دیگری که در اینجا هست، از کنم مثلا فرض بفرمایید که کسی نماز عصر را، حالا چون این را میشون زمینه کردن، بعد از نماز به اصطلاح بعد از نماز عصر شک میکنیم که آیا نماز ظهر رو خوندیم یا نخوندیم، را با صرف نظر از روایات خاصه بعد از نماز عصر اگر شک کنیم که آیا نماز ظهر رو خوندیم یا نه، خب اینجا میگن شک و کلیسه بشه، انشالله تو نماز عصر را که خوندی صحیحه، یعنی اون شرط تأخر را و شرط تقدم نماز ظهر را مثلا رعایت کردی، لازم نیست نماز عصر را دو مرتبه بخونی، نماز عصر صحیح، ولی آیا این کافی است که بگیم دیگه احتیاج نداره که نماز یک نمازی را بعد اعاده کنیم به عنوان نماز ظهر، نماز ظهر را بخونیم؟ چون این مسئله است که کسی ترتیب را رعایت نکرد، قبل از نماز ظهر نماز عصر را خون، خب ممکنه حکم میشه به این که اصلا اون نماز صحیحه ولی بعد نماز ظهری بخونه، که آیا از این شک و کلیسه به شی میتونیم استفاده کنیم که دیگه احتیاجی نیست به این که نماز ظهر را بعدا بخونی؟ همون نماز عصر جاش خودش صحیح، ولی شک داری که نماز عصر را که آیا نماز ظهر را خوندی یا نه، از عدمشه نماز ظهر را بعد بخون، فوقش اینه که اینجا اون ترتیب دیگه شرط نیست، جدا در همون جا هم از کم که همین بحث مطلحه. و علی حال نه براد استعمالی و تفهیم، این فقط همین مقدار، حالا اون جدی، اون بحث اراده جدی مربوط به اطلاق و تقلیده، یعنی مثلا ببینید الان مثال میزنم اعتق رقبتم، خب مراد تفهیمی اون چرا که شارع خواسته به تفهیم کنه رقبه را آزاد کن، اینجا دیگه استعمالی و تفهیمی یک چیزه، درست؟ منتها یک شکی داریم که آیا شارع که گفته رقبه، فرموده رقبه را آزاد کن، جدن اون مراد جدی حقیقی پشت پرده آیا مطلقه یا نه؟ اینجایی که اطلاق میگن حجت در این مقام که اگر ما شک کنیم در مراد جدی مولا، ما مراد تفهیمی را فهمیدیم و مراد استعمالی هم که با مراد تفهیمی یک چیزه، منتها این مراد جدی در مقام تمسک به اطلاق که اگر یک اطلاقی مقید بشه به تقیید منفصل، چون اگر متصل باشه کمو تفهیمیش هم دیگه گفتن لغبتن مؤمنه هر دوشه، اما اگر نه مقید منفصل باشه معناش چیه؟ معناش اینه که ولو مولا فرموده رقبه، به شما هم تفهیم کرده، شما همینه فهمیدید، ولی اون مراد جدی پشت پرده شارع مقصود جدیش این بوده که لقبه مؤمنه را منتها به خاطر یک مصلحتی اخفا کرده این را. مراد جدی در اون مرحله است که در بحث اطلاق و تقرین ها اونجا صحبت میشه. پس بنابراین اگه بخوام تفکیک کنیم سه مرحله هست، یکی مراد استعمالی که گاهی استعمالی و تفهیمی با هم واحدن، خیلی وقتا اینجوریه، منتها تو کنایات با هم فرق میکنه، اونجا استعمال یک چیزه، تفهیم شیء دیگره، و بعد تمسک به اطلاق در ارتباط با مراد جدیه. فهمیدین در همین کلوم ما امسکنه، ما اگر شک کنیم که آیا اگر مثلا سگی را که میفرستیم به خاطر سید باید حتما رو به قبله باشه، یا باید مثلا از جای خاصی باید حتما مثلا مذبح این حیوان را فرض کنیم که از کم که با دندان قطع کنه، یا نه اگر جای دیگر شکمش هم فرض کنیم که پاره کرد و بعد مرد حلاله. اینجور شکایی کردیم که برمیگرده به اطلاق، اینا مربوط به مراد جدیه، شک کنیم که آیا این از اون که اون مراد جدی مولا که فرموده کلوم ما امسکنه آیا اطلاق دارد یا نه. اطلاق و تغییر اینها در ارتباط با اراده جدیه، تفهیم و استعمال در مقام بکار بردن این کلمه است که شارع کلوم ما امسکنه یک کنایه است، مثلا یا مثل کسی رو رماده که اونجا فرق میکنه استعمال با تفهیم. و علی حال خب این تقریب دیگری است در ارتباط با این که خلاصه پس ما به کلو امسکنه هم نمیتونیم ما اصلا تمسک کنیم. اینم ظاهرا دیگه تا این حد اگر اینجوری استثار بشه و با این توضیحاتی که عرض کردیم خودش یک وجه مثلا مستقلی است. خب اگر این که بگیم که آقایون هم علی حال همون در وجه دومی که گفته می داورد مطلقان و کانفیم مقام بیان من جهتن، برم این وجه سوم رو توضیح و تکمیل همون وجه ثانی قرار بدیم به این صورت، نم احتمالش هست. علی حال صلی الله علی محمد و آله الطاهر.